السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض ادب و احترام و تسلیت دارم به محضر شما نورانیان، مهمانان سفره صبحانه با معرفت به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب، ما در این توفیق نهج البلاغه که صبحا و بین طلوع اینها داریم تا امروز به فضل خداوند متعال تا حکمت 167 نهج البلاغه پیش رفتیم. امروز از حکمت 168 شروع میکنیم، ببینیم رزق ما چقدر هست. مولا علی علیه السلام در حکمت 168 در عباراتی بسیار زیبا از نظر ادبی ما رو که در دنیای غفلت‌ها و نسیان‌ها زندگی می‌کنیم متنبه و متذکر می‌کنن نسبت به پایان پذیری عمر و فرارسیدن نزدیک مرگ و قیامت. می‌فرمایند الامر قریب و الاستحاب قلیل. غریب با قاف یعنی نزدیک، غریب با غین یعنی دور، یعنی عجیب. اینجا از قاف استفاده کردن، الامر قریب یعنی امر قیامت خیلی نزدیک. استحابم از صحبت میاد، مصاحب، صاحب، اصحاب، اینها یعنی انس داشتن با یه چیزی. حضرت میخوام بگن که الاستحاب قلیل یعنی که دوره انس شما با دنیا خیلی کوتاهه، برعکس اون چه که غالبا وقتی غافل میشیم از حقیقت ما اینجوری احساس میکنیم که حالا تو این دنیا هستیم و کو حالا تا مرگ، تا برزخ، تا قیامت. حضرت بفهمن نه، واقعیت حقیقتی نیست. دوره ماندن در دنیا و انس گرفتن با دوروری ها و امکانات این دنیا قلیل است، کم است، اما واقعه بزرگ آخرت خیلی نزدیک است، خیلی. خب همین غفلت زدائی ها چقدر لازمه؟ واقعیت اینه، درس و بحث و دوست و رفیق و همسر و بچه ها و کار و تفریح و همه اینا تو این دنیا انسان رو بالاخره به خودشون مشغول میکنن، مشغول. وقتی مشغول شدیم اولا انس میگیریم با این قفس و بعد نسبت به اون سفر لاجرم و لابد آخرت ما غافل میشیم. لذا مؤمن هر روز، هر ساعت، بلکه هر لحظه باید یک بهانه‌ای برای یادآوری داشته باشه. این نهج البلاغه یکی از بهترین دستورالعمل‌ها برای متذکر شدن آخرت بعد از قرآن کریم، بعد از قرآن کریم. در حکمت 169 مولا علی علیه السلام باز هم در عباراتی بسیار زیبا و کوتاه میخوان به ما بفرمایند که اگر کسی واقعا بخواد حقیقت رو ببینه همه چیز واضحه، مگر اینکه خودشو به خواب بزنه، خودشو به غفلت بزنه. میفرمایند قد اضاء الصبح لذی عینین، صبحگاهان برای آن که دو چشم بینا دارد کاملا روشن است، کاملا. عزیزان، گاهی وقتا ما احساس میکنیم در یک شبههی، در یه ابهامی، در یه بلا تکلیفی موندیم. این احساس ابهام و شبه و بلا تکلیفی اصلا به این دلیل نیست که واقعا مسئله مبهمه، نه خیر. دلیلش اینه که از درون چشم ما غبار گرفته، چشم دل ما غبار گرفته. وقتی غبار میگیره ما نمیتونیم با حقیقت رو ببینیم و الا حقیقت که هیچ وقت مبهم نیست. لذا خداوند متعال در قرآن فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی هر کسی تقوا داشته باشه در پیچیدگی ها ما راه خروج رو بهش نشون میدیم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای رزقش میرسه که اصلا به فکرش نمیرسیده. یا در جای دیگه فرمود یجعل لکم اتق و انت تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای الهی داشته باشید خدا به شما فرقان میده. فرقان از فرق است، یعنی یه قدرتی از درون میده، قشنگ بین حق و باطل و فرق میذارید، روشن روشن. پس هر جا که احساس کردیم نمیتونیم اون چه که تکلیفمونه درست بفهمیم و انجام بدیم، اولین اتفاقی که باید در انسان نهج البلاغه بیفته اینه که یه تلنگر بزنه بگه فلانی تقوات ضعیف شده ها، انجام واجبات، ترک محرمات و در شبهات احتیاط، این میشه تقوا. وقتی تقوا رعایت کردی ذائقه تو با حق انس میگیره و نسبت به باطل منزجر میشه. مثل آدمی هستی که انقدر قشنگ بدن خودش رو، انقدر قشنگ مزاج خودش رو معتدل نگه داشته، کمترین آلودگی در هوا، در آب، در غذا، در هر چیزی روش سریع اثر میذاره، بدنش کهیر میزنه، استرس پیدا میکنه، این میفهمه یه آلودگی هست. اما آدمی که عادت کرده به آلودگی اصلا متوجه نمیشه سطحی از آلودگی رو. پس تقوا اعتدال مزاج عقل و روح میاره. اعتدال مزاج عقل و روح که آوردی، سری مزاج حق رو تشخیص میدی، سری مزاج باطل رو تشخیص میدی، به حق میچسبی و از باطل دور میشی. لذا فرمود قد اضاء الصبح الذي عینین، کسی که دو چشم دلش رو با بی تقوایی آلوده نکرده باشه، کدر نکرده باشه، روز عین روز روشن حقیقت براش روشن. در حکمت 170 مولا علی علیه السلام یه نکته بسیار عجیب و جالبی میفرمایند که فهمش دو تا راه میخواد. یک، به امام علی اعتماد کنی، یا اینکه لااقل تفکر کنی. گناه به همه انواع اقسامش، گناه چشم، گناه زبان، گناه گوش، گناه جنسی، گناه شکمی، گناه مادی، هر چیزی. گناه رو ببینین، ترک کردن گناه به نظر شما آسونه؟ خیلی ها میگن نه اصلا آسون نیست دیگه، وقتی اومد تحریک شدیم دیگه شد دیگه، انقدر ترک گناه سخته که دین بهش گفته جهاد اکبر، یعنی از جنگ با شمشیر سخت‌تر. خب امیرالمومنین نمیخوان بگن که ترک گناه آسونه، اما میخوان بگن از ترک گناه سخت‌تر هم داریم، و اون طلب توبه است بعد از گناه. خب الان ما میگیم نه بابا طلب توبه که خیلی آسونه، استغفر الله بیا توبه، این اسمش طلب توبه است؟ استغفر الله ربی و توب الله همینجوری شد طلب توبه؟ ببینید، بذارید اول حکمت رو با هم بخونیم. میفرماید ترک الذنب احون من طلب توبه. ذنب با دالزال، یعنی اون کار زشتی که مثل دم حیوانات تبعاتش تا قیامت دنبالت میره. زبان عربی کاملترین زبان بشریته. ما که زبان و مثل عربی کامل نیست، خیلی از کلماتی که با هم تفاوت‌هایی دارن رو مترادف می‌نامیم. مثلا جرم، ذنب، اثم با سه نقطه، معصیت، جریره، همه اینا رو میگیم گناه. بله گناه هست، ولی اینا با هم فرق میکنن. ذنب یکی از این واژه هاست. وقتی به گناه میگن ذنب، یعنی حواست باشه. این نیست که یه لحظه یه چیزی گفتی و رفتی، این نیست که یه نگاه حرامی کردی و رفتی. تبعات و آثار این نگاه آلوده شیطانی، این زبانی که بیجا تکون دادی، تبعات و آثارش مثل دومی که به حیوان چسبیده دنبال تو تا قبر و قیامت میاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ترک گناه از طلب توبه آسان‌تر است. چرا؟ چون گناه ولو لذت داره، ولو وسوسه میشی، آخرش به دست و اختیار خودته و یه مقدار کنترل نفس میتونی جلوشو بگیری. صحنه گناه پیش اومد، چشتو بنداز پایین، خواستی تو عصبانیت یه چیزی بگی، یه لا اله الا الله بگو، دهنتو ببند. مال حرام میاد، یه لحظه فکر کن که همین مال حرام آتیش میشه تو کامت میکنن قیامت. خب گناه رو میشه با یه مقدار مراقبت جلوش گرفت، اما اگر گناه کردی چند تا سوال: یک، مطمئنی عمری باقی میمونه که بری توبه کنی؟ کم داشتیم آدمایی که در وسط لجن گناه عجلشون رسید؟ این اولیش. دو، گیرم بعد از گناه زنده باشی، واقعا مطمئنی توفیقشو پیدا میکنی بری توبه کنی؟ دو. سه، گیرم رفتی نشستی استغفرالله هم گفتی، واقعا فکر میکنی استغفرالله توبه است؟ در حالی که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه تو همین حکمت ها 6 تا شرط برای استغفار گذاشتن، 2 تاش حداقل شرایطی که اگه نباشه استغفار اصلا مسخره کردن خداست. اون 2 تا چیه؟ 1، وقتی اجازه داری بگی استغفر الله ربی و اتوب الی، که واقعا از ته دلت آتیش ندامت از اون گناه وجودتو گرفته باشه، آتش ندامت، نه اینکه بگی بد شد. 2، وقتی میتونی بگی استغفر الله ربی و توب الی و حقیقتا توبه حساب بشه، که عزم جدی کرده باشی که دیگه سرم بر این گناه تکرار نمیکنم. کجا ما در موقع استغفار گفتن از اون ور اینقدر میسوزیم از ترس و شرم گناهی که کردیم پشیمون میشیم، و کجا همچین عزم جدی میکنیم که دیگه تکرار نکنیم؟ گاهی وقتا همون موقعی داریم استغفار میگیم به فکر آماده کردن زمینه گناه بعدی هستیم. پس سومیش این شد، گیرم نشستی استغفار کردی، اصلا مگه این استغفار مطمئنی که 2 تا شرط حداقل اول و دوم رو داره؟ نمیگم شرط های پنجم ششم که خیلی بالاست. 4، تو استغفار کردی اما گیرم گناهت بخشیده شد، آثار وضعی که روح و روانت گذشته رو میخوای چیکار کنی؟ هر گناهی اولا انسان رو از یک مقامی کلن برای همیشه محروم میکنه، هر گناهی این روایت ها انسان رو از یک شعوری یعنی درکی یه سری حقایق کلن محروم میکنه. 2، وقتی من ناچیز نوعی گناه میکنم 2 تا اتفاق میفته: 1، تو نامه اعمالم می‌نویسن مثلا غیبت کردم اعوذ بالله. 2، یه اثرم رو روح و شخصیت خودم گذاشته. گیرم با استغفار خدا دستور بده ملائک رو نامه اعمال من خط بکشن، اثر وضعی که رو من گذاشته رو میخوام چیکار کنم؟ یه مثال بزنم جلسه رو تموم کنم. یه دوستی داشتم اوائل طلبگی، بسیار نوجوان کم سن و سال و بزرگواری بود. ایشون میگفت برادر شهیدی داشت، میگفت برادر من در زمان جنگ که من دیگه خیلی کوچیک بودم، یه روزی که آمده بود مرخصی از جبهه به من گفت فلانی این پولو بگیر برو سر کوچه از نجاری یه چوب صاف و سیقلی بخر با یه مش میخ بردار بیار. رفتم خریدم آوردم، گفتم میخوای کار دستی درست کنی؟ گفت نه. منو برد توی گوشه خلوتی، گفت عزیزم برادرم این تخت چوب بین تو و خدا راز باشه، به هیچ کس حتی پدر مادر نگو فلسفش چیه. گفتم چی کارش کنم؟ گفت از شنبه صبح که از خواب بلند میشی تا پنج شنبه شب هر گناهی که کردی یه میخ بکوب تو این، یه نگاه به نامحرم کردی میخ بکوب، یه بددهنی کردی یه میخ بکوب، یه غیبت گوش دادی یه میخ بکوب، یه لهجه ای رو به اسم جوک مسخره کردی یه دونه بکوب. خب گناهاتو بکوب، هیچ کس هم ندونین چیه. پنج شنبه شب برو مسجد قاطی مؤمنین دعای کامل شرکت کن، فرض کن خدا گناهان یک هفته تو بخشید، بیا یکی یکی با انبردست این میخا رو بکن. میخا رو کندی عزیزم، اثر میخا رو بخوای چیکار کنی دیگه؟ این تخته اون تخته شنبه میشه؟ با این جنبندی و این 4 نکته حضرت بخوام بفرمایند ترک گناه درست سخته، درست مبارزه میخواد، اما از طلب توبه آسانتره. انشالله خدا به همه ما مخصوصا گوینده ضعیف عنایت کنه، عقلمون کامل بشه و از گناه بلکه از مکروه بلکه از شبهه متنفر بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.